بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره وضع حروف و نتائج فقهی این بحث. در وضع حروف مرحوم آخوند خراسانی فرمود وضع عام، موضوع عام. چرا؟ چون بین معانی حرفیه و اسمیه فرقی نیست. ما این نظریه را رد کردیم. نظریه ای که ما داریم که نظریه حضرت امام هم هست که نخیر، وضع حروف خاص، موضوع عام. ولی برای پیاده کردن این طرحی داریم که طرح را باید اجرا کنیم. اون این است که سه نوع تصور هست، هر سه باطله، ناچاریم تصور چهارم بگیریم. تصور اول این است که معانی حروف همان معانی اسما باشد، وضع شده باشد بر ابتداء اسمی که موضوعه عامه. موضوعه عامه یعنی چه؟ از جامع الاسمی به نام ابتدا موضوعه باشه. این در رد کردیم که حروف هرگز معنایش جامع اسمی نیست. الابتداء خیر من الانتها. دوم هست بگیم نه، وضع شده است بر یک جامع اعم، اما این جامع اسمی نیست، جامع حرفیه. دیروز عرض کردیم اصولا معانی حرفیه نمیتوند جامع داشته باشه. چرا؟ چون جامع باید رنگ بوگه، جامع باید رنگ بوگه افراد داشته باشد. افراد قائم به غیره. هنگامی که بیاد تو ذهن، مفهوم ابتدا میاد. مفهوم ابتدا قائم به نفس، قائم به غیر نیست. ولذا نمیتونیم برای حروف ما جامع مقولی تصور کنیم. حیوان ناطق جامع مقولی انسانه. ماهیت ذهنیه همون ماهیت خارجیه است. و حال اینکه اگر بخواهیم برای حروف جامع مقولی در ذهن تصور کنیم، هرگز همخوان نخواهند بود. خارج ابتدای قائم به غیره. و حال اینکه وقتی که بیاد به ذهن میشود مفهوم ابتدا مستقیم. سومین طرح ما این بود که از اول بیاییم برای مصادیق خارجیه. اینم عرض کردیم زور ما نمیرسد. مصادیق در خارج غیر متناهی ما کی میتونیم وضع کنیم؟ سه طرح باطله. طرح چهارم که امروز عرض میکنیم اون این است که ما بیاییم با یک وسیله ای به افراد راه پیدا کنیم. با یک وسیله ای. کدوم؟ همون جامع اسمی را متصور قرار بدیم، نه موضوعه. همون جامع اسمی که به نام الابتدائه اون را متصور قرار بدیم. البته اون را که متصور قرار دادیم وضع ما می شود آه. اما دقت کنیم اونی را که متصور قرار دادیم همون ابتداء اسمی است. اما موقع وضع کردن بر خود او وضع نکنیم، بلکه بر مصادیق او وضع کنیم. به تعبیر امام منتقل بشیم از مفهوم ابتداء اسمی، منتقل بشیم به مصادیق خارجیه. این طرح خوبی است. بیاییم برای اینکه وضع ما عام باشد مفهوم ابتدا را تصور کنیم. از این نظر وضع ما می شود آ. اما موقع وضع کردن بر مفهوم ابتدا وضع نمی کنیم، بر مصداق ابتدا در خارج. اتفاقا مصداق ابتدا در خارج همه اش ابتدای حرفیه. در خارج ما هرگز ابتداء اسمی نداریم، بگیم الابتداء خیر من الانتهاء. تمام مصادیق ابتدا در خارج همان مصادیق حرفیه هستند. تعبیر امام من یادم 50 سال قبل یا بیشتر چنین میفرمود، ما ابتدا را تصور میکنیم، میگیم لفظ من را وضع کردیم، دستش هم اینجور زد، لما ینطبق علیه مفهوم ابتدا، اونی که مفهوم ابتدا بر آن تطبیق میشود. قهرن وضع ما میشود عام. چرا؟ چون متصور ما عامه. موضوع له میشود خاص. چرا؟ چون وضع کردیم لکل ما یصدق علیه الابتدا، و ما یصدق علیه الابتدا همه اش وجودات جزئی هستند، من البصره، من الکوفه، من البیت، یا الا بگو این الکوفه، الا مکه، الا مدینه. بنابراین ما راه چهارم را انتخاب کردیم برای اینکه ملحوظ ما عام باشد. مفهوم ابتدا را تصور میکنیم، مفهوم انتها را تصور میکنیم، ولی موقع وضع کردن بر این مفاهیم وضع نمی کنیم. لکل ما ینطبق علیه مفهوم الابتدا، ینطبق علیه مفهوم الانتها، و اون چی که ینطبقه همش جزئیات خارجی هستند. حاضر مبنای امام که امام می‌فرمود در وضع انتقال کافیه، می‌گفت حکایت لازم نیست، که بگیم عام از خاص حکایت نمی‌کنه. فرمودن حکایت لازم نیست، انتقال هم کافیه، از مفهوم ابتدا منتقل بشیم به ما یصدق علیه الابتدا. اما رو مبنای مرحوم آقا ضیاء عراقی انتقال کافی نیست، باید کلمه کل بیاریم، بگیم لفظ من وضع لکل مبتدع فی الخارج، لکل ما ینطبق علیه مفهوم الابتدا. کلمه کل بیاریم تا بتونیم اشاره کنیم به خارج. و من هنا تبین که وضع حروف وضعش عامه، چون متصور ما عامه. موضوع له خاصه، چون بر این مفاهیم وضع نشده، بلکه ما ینطبق علیه تلک المفاهیم، که همان ابتداهای خارجی است که جزئی هم. اجازه بدید این قوت را بگم. این قوت مرحوم محقق خراسانی گفته، چطور میگید موضوع له خاصه و حال اینکه گاهی مستعمل فیهش عامه؟ کجا؟ مولا میگه سر خبر نده ها، امر باشه. سر من البصره الى الکوفه، اگر بگه سر تو این میشود جزئی، اما اگر مولا بگه سر من البسطت الى الکوفه، من در اینجا در کلی به کار رفته. چرا؟ چون سیر من البسطه ده ها مصداق دارد، از محله اول، محله دوم، از خیابان اول، از خیابان دوم. چطور میگید که معانی حروف هم جزئیه و هم معانی حروف مستعمل فی جزئی، و حال اینکه در صورت امر مستعمل فی کلیه؟ و لذا این عبد از هر نقطه از نقاط بصره حرکت کند، این آدم امتثال امر مولا را کرده. این قلت قلتو هل فیکم من یجیب؟ قلت نه آقا، اتفاقا در نظر مولا بصره جزئیه، حکم عرف را با عقل قاطی نکنید. از نظر مولا و از نظر عرف بصره یه واحد شخصیه، اما این که میبینید امتصال از هر نقطه کافیه، این حکم عقله. عقل میاد این بصره جزئی را تقسیم میکند به 10 خیابان، به 10 محله، میگد از هر محله حرکت کردی کافیه، اون حکم عقله. و الا در مقام استعمال بصره در نظر مستعمل واحدان شخصیون دارای اجزائه، نه دارای جزئیات، دارای اجزائه. مثل زید جزئیه دارای اجزائه. قایت ما فی الباب این عقل است که میاد ارز کنم این از حالت جزئی در میارد، برای هر خیابانی مستقلن موضوع قائله، و الا هم موضوع له شخصیه و هم مستعمل فی شخصی. تبین من اول درس الهنا ترهی را که امام داشت و ما هم طرفدارش هستیم اینه، جامع اسمی نمیتوند موضوع له باشه. چرا؟ وسیله انتقال میشه اما موضوع نه نمیشه، چون معانی حروف غیر از معانی اسمایی. جامع مقولی بین حروف ممکن نیست. وضع برای جزئیات دانه دانه امکان پذیر نیست. راه چهارم کدومه؟ بیاییم همان جامع اسمی را ذریعه قرار بدیم، وسیله قرار بدیم برای انتقال به افراد. بگیم الابتدا کلمه من مزعه لکل ما یصدق علیه الابتدا فی الخارج. اگر انتقال را کافی دانستی یک کلمه کل نمیخواد، اما اگر بگیم انتقال کافی نیست چون فراموش میشه، کلمه کل میاریم برای تک تک. این قوت که گاهی مستعمل فیه عامه، مثل که مولا چه کند؟ امر کنه، نه خبر بده. سر تو میدن بسره، اونجا جزئیه. اما اگر امر کند، کل بگه، جوابش این است که اتفاقا در اونجا از نظر عرف جزئیه، اجزا دارن. این عقل است که میگد از هر جزئی حرکت کنی، امتصال مولا کردی. تمر کلام. البته آیا آخون در اینجا دو تا کلمه هم دارد که من نگفتم. آیا لحاظ آلیت عرض کردم خدمت که جزء موضوعه هست یا نیست؟ اصلا ما فاتحه نخوندیم، گفتیم لحاظ جزء نیست. تا سوال کنید که آیا این جزء معنا هست یا معنا نیست، اونی که ما گفتیم خود آلیت جزء معناست. خواه لحاظ بکنی، خواه لحاظ نکنی، اصلا تقسیم کفایه در اینجا غیر صحیحه. لحاظ آلیت جزء خارج است، جزء ذهن است. اصلا لحاظ آلیت و لحاظ استقلال به کلی از مرحله پرته. اونی که هست واقع آلیت و واقع استقلال جزء جوهر معنای حرفی و جوهر معنای اسمی. خب ها هنا بحثون ما هو ثمرت البعث. ایتیت بنویسیم ما هو ثمرت البعث. بله، ما هم ثمرت البعث. ثمره بحث چیست؟ عرض کردیم این کتاب ما اصول فقهه، باید ثمره فقهی داشته باشد. بسیاری از مسائلی که در مقدمه میخونیم فقط برای استعداد پرور، میخوام استعداد آقایون پرورش پیدا کنه، تیزه ذهن پیدا کنن، و الا غالبا ثمرات فقهی نداره. و ولی در اینجا دو تا ثمره هست. ثمره کدوم؟ اگر بگیم موضوع عامه یه ثمره داره، اما اگر بگیم موضوع خاصه ثمره دیگه. ما هم از ثمره این که آیا موضوع حروف عام است یا موضوع حروف خاصه، کار با وضعش نداره، ما کار با موضوع داریم. ما هور ثمره بگیم موضوع حروف عامه و ما هور ثمره بگیم موضوع حروف خاصه. ثمره در دو جا، یک مولا بگد اکرم زیدن بن سلمک، اکرم زیدن این سلمک. در کفای آقایون خوندن بین شیخ و آخوند یه نزاعی است. شیخ معتقد است قیود برمیگردد به ماده. انتظار داشتم بگیم شیخ معتقد است که قیود برمیگردد به ماده. اکرم زیدن این سلمک، این سلمک برمیگردد به اکرام، یعنی الاکرام المقید به تسلیم واجب. میگد قیود برمیگردد به ماده. اول جلد اول آقایون خونده اند در واجب مشروط و واجب مطلق. آیا آخوند شیخ معتقد است تمام قیود برمیگردد به ماده، یعنی ماده اکرم که اکرام باشه؟ معنیش اینه که الاکرام مقید به تسلیم میشود چه؟ واجب. آیا آخوند معتقد است نه، تمام قیود برمیگردد به هیئت؟ هیئت یعنی چه؟ هیئت اکرم، هیئت افعل. هیئت مفهوم هیئت چیه؟ الوجوب. این قید وجوبه. الوجوب الاکرامه مقید به تسلیم. پس شیخ میگفت اکرام مقید به تسلیمه، آیا آخوند میگد وجوب مقید به تسلیمه؟ عرض کردم خدمتتون که خب حالا در اینجا ثمره را میگیم. بعد از آنی که توجه کردیم که بین شیخ و بین آیا آخوند اختلافه، اگر مولا امر کند بعداً یه شرطی بیارد، شیخ معتقد است این شرط برمیگردد به ماده اکرم. اکرم یه هیئتی دارد، یک ماده، مادهش کاف و را و میم. هیئت وجوده. شیخ میگد قید برمیگردد به اکرام، معنی جمله چیه؟ اکرام المقید به تسلیم واجب. آیا آخوند میگد نه، برمیگردد به مفاد هیئت. مفاد هیئت وجوبه، وجوب مقیده. وجوب الاکرام، نه خود اکرام، وجوب الاکرام مقیدن به تسلیم. بنابراین از نظر شیخ وجوب قید نداره، اکرام قید داره، اما از نظر شیخ، از نظر آیا آخوند وجوب مقید به تسلیمه. اذا علمنا تلک المقدمه، بس در اینه. اگر بگیم معانی حروف موزوله عامه، میتونیم وجوب را مقید به تسلیم کنیم. چرا؟ اگر بگیم معانی حروف، حروف کدوم؟ هیئت. چون هیئت هم بخشی از حروفه. اگر من میگم حروف، نظرتون به من و الا نباشد، مرادم از این حروف در اینجا حیاته، چون هیئت هم بخشی از حروفه. اگر بگیم هیئت اکرم، موضوعش مطلق الوجوبه، بگیم وضع عامه، موضوعه هم عامه، عام را میشه مقید کرد. مقید به چه کنم؟ به تسلیم. اما اگر بگیم نه، مفاد حیات وجوب جزئیه، دیگه جزئی را نمیشه مقید کرد. جزئی از اول دائره اش جزئی از اول دائره اش مزیقه، دیگه مزیق را مزیق کردن معنی نداره. بنابراین حرف آخوند که میگد قید برمیگردد به هیئت، در صورتی درست است که بگیم مفاده آن و از آن موضوعه هم آن مطلق الوجود. اما اگر بگیم نه، مفاده آن آن نیست، مفاده آن وجوب جزئیه، دیگه وجوب جزئی را نمیشود مقید به تصدیق کرد. پس تصدیق فرمایش آخوند، دنبالش بگید، تصدیق فرمایش آیا آخوند که قید برمیگردد به هیئت، مبنی بر یه مقدمه است. کدوم مقدمه؟ بگیم موضوع له هیئت عامه. اما اگر بگیم موضوع له هیئت خاص جزئیه، جزئی دیگه خودش مزیقه، مزیق را مزیق کردن، مقید کردن بی‌معنی است. این نتیجه را گفتم. بله، هیئت مانند معانی حروف است دیگه. تا حال مینو اس میگفتیم، حالا حیات بگیم. حیات از وضعش مثل وضع حروفه. هر حرفی را که در حروف گفتیم در، هر حرفی را که در حروف گفتیم در حیات هم بگیم. اگر هیئت موضوع لهش عامه، قابل تحقیق. اما اگر بگیم هیئت موضوع لهش خاصه، حرف کفایه درست نیست. خاصه را دیگه نمیشود مقید به تسلیم کرد. اما حرف شیخ درست میشود که قید باید برگردد به ماده. یلاحظ علیه، نخیر، این نتیجه صحیح نیست. همینطوری که اگر بگیم موضوع له وجوب عامه، قابل تقییده، حتی اگر بگیم موضوع له وجوب جزئیه، جزئی هم قابل تقییده. این که من گفتم مزیق را نمیشود مزیق کرد، این مغالطه است. نخیر، اگر بگیم موضوع له مطلق الوجوب، وجوب عامه، میشه مقید کرد، تسلیم قید وجوب باشه. اما اگر بگیم موضوع له و مستعمرون فی وجوب جزئیه، حتی وجوب جزئی هم قابل تقییده. چرا؟ اول قلمبه میگم بعد شرط دارم. جزئی از نظر افراد قابل تقیید نیست، اما از نظر حالات قابل تقییده. این قاعده رو حفظ کنیم. جزئی از نظر افراد قابل تقیید نیست، اما از نظر حالات قابل تقییده. این قلم برای شنیدی؟ حالا توضیح. کلی می شود از نظر افراد مقید بشه. اکرم اعطی رقبتن مؤمنه، چون رقبه کلی. اما اگر گفتیم اکرم زیدن، زید دیگه افراد نداره، اما زید حالات داره. آیا اکرم زیدن در حالی که لباس پوشیده، عبا قبا پوشیده، یا نخی عبا قبا هم نپوشیده، ما احترام کنیم؟ آیا اکرم زیدن حالت اداره یا حالت فیض؟ بنابراین این که میگن ارجزئی و لایکون مقیدن، باید بگیم تقیید از نظر افراد ممکن نیست، اما از نظر حالات ممکنه. همین بگم اکرم زیدن ان کان معممن، یک. اکرم زیدن ان کان عادلن، اکرم زیدن ان کان قارئن. بنابراین عموم از نظر افراد قابل تقییده، جزئی از نظر افراد، از نظر حالات قابل تقییده. بنابراین خواه بگیم اکرم موضوع لهش موضوع له هیئت، خواه بگیم وجوب کلیش، از نظر افراد قید میزنیم. و اما اگر بگیم اکرم موضوع لهش بگو وجوب جزئیه، وجوب جزئی هم حالات دارد، این وجود چند حالت دارد؟ آیا در حالت تسلیم یا حالت غیر تسلیم؟ حالت اطعام غیر اطعام، همه نوع حالات داره. بنابراین سواء، همه با هم سواء، قلنا به ان الموزوله موزوله هیئت، سواء قلنا به انه عام قابل للتقلید حسب قابل للتقلید حسب الافراد. و اما اگر بگیم موزوله وجوب جزئیه، البته وجوب جزئی افراد نداره، اما حالات مختلف داره، ما حسب حالات تقلید میکنیم. و لذا هم درست بگیم اعطی رقبتا، رقبه افراد، هم کنیم بگیم اعتق زیدن، هر دو قابل تقلیده. بگیم اعتق رقبتا مؤمنه، در زیدن بگیم اعتق زیدن ان کان قارئا، ان کان عادلا، ان کان فاسقا. بنابراین هذه الثمره ثمرتان باطله، خواه مفاد هیئت، مفاد هیئت اکرم، خواه وجوب کلی باشد، از نظر افراد قابل تقلیده. اما اگر مفاد هیئت جزئی باشد، از نظر حالات قابل تقلید. پس ثمره ای ندارد، چون علی کل حال هم وجوب کلی قابل تقلیده و هم وجوب جزئی. از ثمرت ثانیه، ثمره ثانیه را هم بگیم دیگه درس تمامه، فردا میریم روی بحث جدید، یعنی شبه. ثمره ثانیه این است که آقایان در مفهوم خوندند، اگر جمله شرطیه دارای مفهوم باشد، اونی که بحث در آن هست بقای سلخ و حکمه، نه بقای شخص و حکم. اگر آقایان مفاهیم کفایه خاطرشون باشد، می‌فرمایند نزاع در ارتفاع شخص و حکم نیست، نزاع در ارتفاع سنخ و حکمه. مثلا مولا بگد حجه، حرف سیدی حجه، حجه، هیچی، احجج، حجه این استطاعت. پس در این دست آیا اگر استطاعت رفت شد فقیر شدم، باز وجوب هست یا وجوب نیست؟ قائلین به مفهوم میگن اگر استطاعت نیست دیگه وجوب نیست، اما قائلان به عدم مفهوم میگن نه، ممکنه استطاعت نباشه باز وجوب باشه. چرا؟ جای استطاعت را چیزی دیگر در نظر بگیرید، فرض کنید متسکعاً میتوند حج برود، به زحمت میتوند حج برود. قائلین به مفهوم میگن با رفتن استطاعت وجوبم مرتفع، اما قائلین به عدم مفهوم میگن بله استطاعت رفت، وجوب جزئی رفت، اما ممکن است جانشین این استطاعت یک عامل دیگری بشید. این تفصیل جاش اینجا نیست که آیا قائلین به مفهوم چه میگن، قائلین نافیان مفهوم چه میگن. قائلان به مفهوم میگن با رفتن استطاعت وجوب میپرد، اما قائلان به خلاف میگن نه، احتمال دادیم که این استطاعت یک جانشینی هم داشته باشد، جانشینش حجه متسکن. خب اذا علمنا هذا، سؤال میکنیم آیا با رفتن استطاعت قطعا یه وجوب رفته؟ که همه میگن اون وجوب رفته، اون کدومه؟ وجوب شخصی که وابسته به استطاعت. هم قائلین به مفهوم هم نافیان مفهوم هر دو میگن وجوب شخصی که بسته به دم استطاعت، اون حتما رفته. پس همان جای بحث نیست، نافی و مثبت کرد و میگن اون وجوبی که بسته به خیلی معذرت میخوان به دم میگن این بران که ذهنتون دمونه اون وجوبی که بسته به دم استطاعته با رفتن استطاعت قطعاً اون وجوب رفته خواه مثبت باشیم خواه نافی بحث در شخص حکم نیست بحث در سلخ وجوبه مطلق الوجوب آیا مطلق الوجوبم رفت کما اینکه قائلین به مفهوم میگن مطلقش هم رفت اما قائلان به عدم مفهوم میگن نه سلخ ممکنه باشه چرا؟ ممکنه اون استطاعت یک جانشینی هم داشته باشه پس النافی والمثبت خبرش رو بگیم النافی والمثبت متفقانی که شخص وجوب پریده شخص وجوب کدام؟ وجوب وابسته به حد پس نزاع در چیه؟ نزاع در مطلق وجوبه ولو از ناحیه متسکعن باشه اونها که قائل به مفهوم میگن هم سنخ رفته هم شخص رفته و هم سنخ اما نافیان مفهوم میگن نه شخص رفته اما سنخ و حکم ممکنه باقی باشه ازا علم که هازه المقدمه که از کفایه گرفتیم آوردیم مسئله ما نتیجهش اینه اگر بگیم معانی حروف همان که وجوب هیئت حجت رو چه خواهیده وجوب اگر بگیم حجت موضوعش عامه نزاع قابل طرحه چون دو وجوب داریم یک وجوب شخصی یک وجوب کلی میشه نزاع کرد که آیا عرض کنم خدمتون که مفهوم دارد داره اما اگر از اول بگیم حجه وجوبش وجوب جزئیه یه سنخی نداریم که در باره اش بحث کنیم که آیا سنخ هست یا سنخ نیست پس نزاع در مفهوم بستگی دارد که وجوب حجه را وجوب کلی بگیریم دیگه موضوعه عامه تا دو مرحله ای باشد یک مرحله وجوب جزئی یک مرحله وجوب کلی اما اگر بگیم موضوعه از اول خاصه دیگه خاص قابل تغییر نیست خاص را نمیتونیم دو جور فکر کنیم دو جور ما فکر کنیم یه بار بگیم معل استطاعه یه موقع بگیم معل متسکل پس نزاع در مفهوم بستگی دارد که مفهوم وجوب را موضوع له هیئت را آن بگیریم تا دو مرحله ای باشد یک مرحله شخصی یک مرحله سنخی اما اگر بگیم از اول موضوع له جزئیه دیگه دو مرحله ای نیست یک مرحله بیشتر ندارد و اون جزئی این هم ثمره دوم یلاحظ علیه این ثمره هم باطله چرا؟ به همون اشکالی که در اول کردن در اول چه گفتیم؟ گفتیم جزئی ولو از نظر افراد توسعه نداره اما از نظر حالات توسعه داره همین وجوب جزئی دو حالت دارد یک حالت بسته به دمه استطاعت یک هم بسته به دمه متسکعن هست این که شنیدید الجزئی لا یقید حسب الافراد اما حسب الحالات قابل تغییره بنابراین خواه بگیم حجه وجوبش عامه هم دو مرحله ای هست هم مرحله جزئی هم مرحله سنخی به قول آقایان هم مرحله شخصی و هم مرحله سنخی اما اگر بگیم حجه به معنای وجوب جزئی است موضوع خاصه اونم دو مرحله است دو مرحله هم از نظر شخصی هم از نظر سنخی چرا؟ لأن الخاص عابد للتغییر من حیث الحالات و ان لم یکن قابلا من حیث الافراد. پس بحث ما فقط برای تشخیص اذهان بود، ذهنها را آماده می کنیم برای استعداد و استقبال. ان صادق علیه السلام فرمود العالم بزمانه لا تحکم علیه النوابس، از امام صادق، هم در کافی هست هم در تحف العقول. العالم بزمانه لا تحکم علیه النوابس، آدمی که آشنا به شرایط زمان و مکان باشد مورد هجوم شبهات قرار نمیگیره، چون قبلا جواب شبهات چه کرده؟ تهیه کرده، یا قبلا پیش بینی کرده، خودش را آماده دفاع کرده. اما اگر آدمی باشد فقط محیط خودش را در نظر بگیرد، از خارج محیط آگاه نباشد، یک مرتبه ببیند بلاها بر سرش ریخ، نمیتونه جواب بگه. شبهات آمد، نمیتونه جواب بگه. این کلمه عظیم است که امام میفرماید العالم بزمانه لا تحکم علیه النوابس. ما در زمانی هستیم که تمام آدم دهکده واحده. دهکده واحد چطور همه افراد از همه آگاهند؟ دنیای ما دنیاییست که همه از همدیگر آگاهند. این وسائل ارتباطی که الان 20 سال قبل بود درست شده، یک اندیشه باطل علیه اسلام و تشیع در نقطه از جهان تولید میشه، 2 دقیقه بعد در همه کره زمین آماده و حاضر است و خودش را نشون میده. مسیحیت از یه طرف، بهائیت از یه طرف، وهابیت از یه طرف، هجومی است بر واقع اسلام و بر واقع تشیع. العالم بزمانه لا تحکم علیه النوابس. آقایان باید در ضمن تدریس و تدرس، ایام هفته، ایام تعطیلی، کم و بیش باید نسبت به این شبهات، نسبت به اشکالات، کم و بیش با هم مباحثه کنند، مذاکره کنند، آمادگی بیشتری پیدا کنند. انشاءالله بحث ما روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.